بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. درس مفاهيم يك تذکار و دفتر دوم سوره مبارکه ملک جلسه پنجم. بحث ما در ترجمه آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک بود. به آیه 22 رسیدیم. افمن یمشی مکبن علا وجههی اهدا اما یمشی سبیین علا صراط مستقیم. آیا کسی که در حالی که به صورت خود فرو افتاده راه می رود و حرکت می کند، این هدایت شده تر و ره یافته تر است، یا آن کسی که راس قامت و بر صراط مستقیم و راه راست گام میزند؟ جواب روشنه. اینجا تشبیه هست، یعنی اونی کسی که منحرف شده، حق ستیزه، آیات الهی رو انکار میکنه و تکذیب میکنه، همچون کسی است که یمشی مکبن علی وجهه، به این حالت داره راه می سپارد و راه می رود و حرکت می کند. و در مقابل اون کسی که بنده حق هست و حقایق رو تصدیق می کنه و تسلیم امر الهی است، یمشی سویین علی صراط مستقیم هست. و معلومه که اون فرد دوم به مقصد می رسه و بیشتر اهل هدایته و راه یافته تر از فرد اوله. فرد اول امکان راه سپاری و حرکت و طی طریق براش ممکن نیست. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بگو اوست، یادآوری نعمت‌های الهی و ابزار هدایت و لوازمی است که انسان برای رسیدن به هدف و نجات و فوز بهش نیاز داره. بگو اوست که شما رو ایجاد کرد، پدید آورد و برای شما گوش‌ها و چشم‌ها و دیده‌ها و دل‌ها قرار داد. حالا نسبت به این نعمت ها قلیلاً ما تشکرون، بسیار اندک سپاس گذارید. یعنی حق سپاس این نعمت های عظیم رو ادا نمی کنید. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. بگو اوست که شما رو آفرید و در زمین پراکنده و منتشر کرد و در پایان هم حشر شما و جمع شما به سوی اوست، یعنی به سوی او جمع خواهید شد و گردآوری خواهید شد. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. این عبارت در آیات متعددی از قرآن کریم تکرار شده. کسانی که این حرف رو می زدن هدفشون استهزاست و انکار این مطالبه. اینا این چنین میگن، این وعده چه زمانیست؟ اگر شما راستگو هستید و در مورد این وعده حق رو میگید و راست میگید، به ما بگید زمان تحقق این وعده کی هست. این وعده وعده قیامته، وعده نشر و حشره. خب پاسخ هم مثل همیشه روشنه که قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر و مبین. دانش و علم این مطلب تنها در نزد خداست، منحصرا در نزد اوست. وقت ظهور قیامت فقط او میدونه و من فقط بیم دهنده و انذار دهنده آشکارم، یعنی به طور آشکار و واضح هشدار میدم، بیم میدم، میترسونم، ابهامی درش نیست. اما ای که بخوام از زمان تحقق وعده الهی و برپایی قیامت اطلاع داشته باشم، نه این چنین نیست. خب راجب این چند تا آیه نکاتی لغوی و ادبی ذکر میکنه. اولین مورد مربوط به آیه 14 هست که فرمود الا یعلم من خلق، یعنی بعد از اینکه فرمود در آیه 13 و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور، یعنی چه آشکار کنید حرفتون رو چه پنهان کنید، خداوند از ذات و درون سینه های شما دل های شما آگاهست. در مورد الا یعلم من خلق دو احتمال ادبی و ترکیبی وجود داره. احتمال اول اینه فیجوزو و یجوزو، یعنی احتمال داره ممکن است، ان یکون من خلق مفعول یعلم، یعلم فیکون و یعلم و خلق رافعین ضمیرین عائدین الى ما عاد الیه ضمیر انه علیم بذات الصدور فیکون من الموصولت صادقتا علی المخلوقین و حذف العائد من الصله لانه ضمیر نصب یکثر حذفه. این الا یعلم من خلق احتمال داره که این من خلق مفعول به برای یعلم باشه، یعنی الا یعلم خداوند، پس یعلم هوش به خداوند برمیگرد، مفعول به چیه؟ من خلقه، یعنی آیا خداوندی که خالقه مخلوق خودش رو ازش اطلاع نداره، آگاهی نداره؟ پس احتمال داره که من خلقه مفعول به باشه برای یعلمو. نتیجه این میشه که یعلمو و خلقه دو تا ضمیر رو رفع میدن که مرجع این دو ضمیر همون چیزیه که ضمیر انه علیم بذات صدور بهش برمیگرده. انه علیم بذات صدور، این ضمیر به خداوند برمیگرده بدون شک. بنابراین یعلم و خلقه هم فاعلشون ضمیریست که به خداوند برمیگرده. یعلم فعل متعدیست، خلق فعل متعدیش، یعلم و خلق فاعل میخوان. فاعلشون چیه؟ این دو تا فعل رافعین رفع میدن دو تا ضمیر رو به عنوان فاعل تا فاعلشون باشه. خب حالا که دو تا ضمیر رو رفع میدن، یعنی یک هوایی در یعلم هست، یعلم رفعش میده که فاعلش باشه، یک ضمیر در خلق هست، خلق رفعش میده بنابر فاعل بوده. حالا این دو تا ضمیر به چی برمیگردن؟ این دو تا فعل رفع میدن دو تا ضمیری که این دو تا ضمیر که فاعلن عائدین، برمیگردن رجوع میکنن الا ما، به همون مرجعی که عاد الیه ضمیر انه علیم بذات الصدور. به همون مرجعی که ضمیر انه علیم به ذات صدور بهش برمیگرده. خب ضمیر انه علیم به ذات صدور به چی برمیگرده؟ به خدای متعال. پس فاعل یعلم و خلقه هم ضمیری هستن که به خداوند برمیگرده. پس فاعل یعلم به طور خلاصه خداونده، فاعل خلقه خداونده، منتها فاعل ظاهر نیست، ضمیری هستن که به خداوند برمیگرده. خب در نتیجه فیکونو من الموصولتو صادقتن علی المخلوقین، پس رو این احتمال که الا یعلمو من خلقه، این من مفعولون به برای یعلمو هست، فاعل یعلمم که خداونده، یعنی الا یعلمو من خلقه، آیا خداوند آگاهی نداره از من خلقه، یعنی از مخلوقاتی که آفریده؟ پس این من موصوله صدق میکنه بر مخلوقین، یعنی مصداق من مخلوقینه، به جای من مخلوقین بذاره جوری میشه الا یعلم من خلقه، آیا خداوند علم مخلوقاتش نداره؟ خب حالا وقتی من شد مفعولو ببری یعلمو، این من موصوله، جز موصولات مشترکه دیگه، خلقم سلش هست، در ادبیات خوندیم که باید عائدی ضمیری از این سله به موصول برگرده، میگه این عائد در اینجا معذوفه، چرا؟ چون ضمیر منصوبه و خیلی شایع است در ادبیات که ضمیر نصب حذف میشه. پس اینجوری بوده اصل آیه، الا یعلم من خلقهم، آیا خداوند علم ندارد به مخلوقاتی که اونا رو آفریده؟ خب پس این من موصوله صادق و مخلوقینه، یعنی مصداقش مخلوقینه، بر مخلوقین منطبق میشه. خب اگر ایجو شد طبیعتا این خلقه یک آئدی داره که حذف شده و حوز فل آئد من از سله، ضمیر آئد از سله که همون خلقه باشه حذف شده. خب چرا حذف شده؟ دلیل میخواد حذف، قرینه میخواد، لأنه ضمیر نصب یکثر حذفه، چون که این ضمیر، ضمیر عائد به صله، ضمیر منصوب نسبیه که در ادبیات حذفش زیاده، تقدیرش هم اینه، اگر بخوایم این ضمیر محسوب و محذوف و ظاهر کنیم و تقدیر رو من خلقهم، پس آیه بوده الا یعلم من خلقهم، آیا آگاهی نداره خداوند از کیا؟ از مخلوقاتش، از اون موجوداتی که آفریده و خلق کرده. این احتمال اول. اما یه احتمال دیگه هم هست، احتمال دومی است که این من خلقه فاعل باشه. الان ما رو این ترکیب هو در یعلم رو فاعل دونستیم، من خلقه رو مفعولون بدونست، من موصوله. احتمال دوم این است که الا یعلم من خلقه فاعل یعلم و ضمیر نباشه، اسم ظاهر باشه که همون من موصوله باشه. پس و یجوز ان یکون من خلقه فاعل یعلم، من خلقه فاعل یعلم باشه. خب حالا مراد از من خلقه اون کسی که آفریده کیه؟ والمراد الله تعالی. معنی آیه میشه الا یعلم، آیا نمیداند خدایی که آفریده، یعنی آیا خدایی که خالق این موجوداته از این موجودات خودش، مخلوقات خودش بیخبره، از اونا آگاهی نداره؟ جواب این است که نه، حتما آگاهی داره. خب حالا رو این ترکیب دوم یعلمو فعل شد، من شد فاعل، منتها این من موصوله هست، خلقه هم طبیعتا سلشه، الان یعلمو فعل متعدی مفعولون به کم داره، مفعولش چیه؟ و حذف مفعول یعلمو لدلالت قوله و اسر رو قولکم اوجه حروبه مفعول به یعلم و حذف شده چون قرینه داریم، یه چیزی برش دلالت میکنه، راهنمای ما به اوست. اون چیه؟ اون اسرو قولکم او اجهرو به هست. یعنی اسرو قولکم او اجهرو به که قبل ذکر شده ما رو راهنمایی میکنه که بدانیم این مفعول به محذوف چیه. خب حالا این مفعول محذوف رو ظاهرش کنید به قرینه اسرو قولکم او اجهرو به. التقدیر تقدیرش اینه، الا یعلم خالق خالقکم سرکم و جهرکم و هو الموصوف بلطیف خبیر. آیا خبر نداره؟ به جای من خلقه چی گذاشته؟ خالقکم گذاشته. آیا نمیدونه خالق شما مفعول به محذوف اینه؟ سرکم سر شما رو و جهرکم جهر شما رو، نهان شما رو، آشکار شما رو چجور ندونه؟ و هو در حال که این خالق شما الموصوف بلطیف خبیر، موصوف بلطیف بودنه، یعنی از امور دقیق مطلعه، موصوف به خبیر بودنه یعنی از امور مختلف خبر داره. این مطلب رو ابن عاشور در تفسیر معروف التحریر و تنویر ذکر کرده که مرتبه قشنگی هم بوده ازشون نخشید. نکته دوم که مربوط به ادبیات هست اینه، یعنی یخصفه به کمال ارز. خب در مورد این دو تا نکته ذکر میکنه. اولش اینه که یعنی یخصفه به کمال ارز، این زمیری که در یخصفه مستتر هست این زمیر به چی برمیگرده؟ چون آیه شریفه جوری بود، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. این زمیری که در یخسفه مستتره به من فِي السَّمَاءِ برمیگرده. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ که این من فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ شما رو در زمین فرو ببره. خب حالا این منفی سما که میتونه شما رو در زمین فرو ببره منظور کیه؟ فرمودن منظور یه فرشته توانمند و نیرومندی مثل جناب جبرائیل علیه السلام هست. خب حالا رو این ترکیب این یخصفه منصوب به نزع خافزه، یعنی حرف جری داشته که حذف شده. تقدیر آیه اینجوری بوده، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ مِنْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. آیا ایمن شدید، خودتون رو در امان میدونید از این که شما رو در زمین فرو ببره؟ پس اَنْ يَخْسِفَ منصوب به نزع خافضه، یعنی منصوب شده چون حرف جردش حذف شده. حرف جرد مقدرش چیه؟ من بوده، به این شکل بوده، مِنْ اَنْ يَخْسِفَ. این نکته اول. نکته دوم راجب ان یخصف بکم الارزه این هست که با در بکم معنای مصاحبت داره، معیت و میرسونه. اَأَمِنْتُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ان یخصف مَعَكُمْ الارزه. با معنی مَعَ هست، یعنی در واقع معنی آیه این میشه، آیا شما ایمنید از این که فرشته‌ای که در آسمان هست یا فرشتگان زمین، فرشتگان آیا شما در امان هستید که فرشتگان زمین رو با شما یک بار فرو ببرن؟ رو احتمال اول میگفتیم شما رو در زمین فرو میبرن، زمین سر جاش بود شما رو در زمین فرو میبرن، مثل جریانی که برای قارون پیش اومد. اون احتمال که بگیم این باب معنای مصاحبت، معناش این میشه این فرشتگان زمین رو با شما رو با هم فرو ببرند، یعنی هم زمین رو نابود کنند هم شما رو. اما رو احتمال اول نابودی فقط مال شما بود که به واسطه فرو بردن در زمین محقق میشه. نکته سوم نکته سوم ادبی راجع به فستعلمون کیف نذیره هست. خب این نذیره توضیح داده شد که این اصلش بوده فستعلمون کیف نذیری، یای متکلم داشته، مضاف الیه نذیر بوده، حذف شده، این کسر قرینه بر اون حذف شده. حالا نذیر در اینجا معنای مصدری داره، چون قبلا داشتیم نذیر معنای مصدری و اسم مصدری داره، نذیر میتونه صفت مشبهه باشه، نذیر در اینجا معنای مصدری داره و این کسره ای هم که آخرش اومده بیانگر وجود ضمیر متکلم بوده که حذف شده. پس فستعلمون کیف نذیره بوده فستعلمون کیف نذیری، یعنی شما به زودی خواهید دانست که این هشدار من چگونه خواهد بود. خب نکته چهارم راجع به این بخش از آیه 19 هم هست، اولا یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. خب این صافات در آیه شریفه الان میبینیم در حالت نسبیه، چون جمع با الف و تا نسبش در حالت نسبی با کس میاد، پس صافات حاله. خب حال چندم؟ حال دومه. حال اول چیه؟ کلمه فوقهم هست. اولا میگرو الی الطیر، در حالی که اولا فوقهم هستن، این پرنده ها بالای شما هستن، تو آسمان هستن. حال دومی است که صافات و یقبضن، گاهی بالاشون صافه باز شده، گاهی بالاشون بسته شده، با این باز کردن و بستن بال و پر حرکت میکنن در جو و در فضا و در آسمان. پس این صافات حال دومه. عرض کردیم اگر بپرسن که حال اول چیه میگیم فوقهم هست. خب بعد این صافاتن، خب جمع صافه هست، جمع مؤنث سالمه. خب بعد حال از چی اومده؟ حال از طیر اومده. معلومه که این طیر مراد واحد نیست، جنس پرنده هست، معنای جمعی مراده. پس این جمع بودن صافات دلیل بر جمع بودن طیره، یعنی طیر اینجا معنای جمعی داره، اشاره به جنسشه. خب نکته دوم راجع به این آیه شریفه این است که مفعول صافات و یقبضنه هست شده. چی رو صاف نگه میدارن؟ یعنی چی رو باز میکنن در واقع؟ چی رو میبندن این پرنده ها؟ معلومه که مراد بال این هاست، پر این هاست. یعنی گاهی پر و بالشون بازه، گاهی جمعه، با این حالت جمع شدن و باز شدن حرکت میکنن. پس در اینجا مفعولون به صافات و یقبزنه که پر و بال هست، جناح و ریش هست، به دلیل واضح بودنش در کلام ذکر نشده. یکی از جاهایی که مفعول به هست میشه جاییش که قرینه‌ای بر حذفش داشته باشیم و در اینجا واضح بودن و وضوحش ای که انسان گم نمی کنه، میدونه چنین چیزی مفعول بهشه، قرینه میشه. حالا تقدیرش در واقع اینجوری بوده به عربی، یسففن اجنحتهن و ریشهن و یقبضن ایاها. این پرنده ها یسففن اجنحتهن، اجنحه جمع جناحه، یا تو نتیجه قاله گفتیم مثل سوال که میشه اسئله، چون حداقل چهار حرف است، حرف ما قبل آخرش حرف منده، جناح همینطوره چهار حرفیه، حرف ما قبل آخرش الفه، پس طبق اون قاله نمیشه افعله، پس جناح میشه چی؟ اجنه ها، یعنی بالها. ریش هم به معنی پره، چون اینا باز میکنن بارهاشونو اج نهتهین یسففن اج نهتهین و ریشه هن اج نهتهن یسففن اج نهتهن و یسففن ریشه هن، یعنی بالها و پرهای خودشونو باز میکنن در زمانی و یقبزن ایاها، ایاها به همین اجنه و ریشور میگرده، یعنی گاهی هم این بالها و پرهاشونو جمع میکنن. و جعل لکم السمع، خب جعل در خیلی از آیات معنی خلق کردن، آفریدن، نه قرار دادن. در این آیه شریفه جعل لکم السمع والابصار والافئده یعنی آفرید، خلق کرد. پس جعل بنی آفریدنه. این کلمه سمع هم در معنای مفرد به کار میره هم جمع، یعنی در واقع مشترک لفظی بین مفرد و جمعه. و در اینجا چون بعدش ابصار اومده که جمعه، جمع بصر، افئده اومده که جمعه، جمع فؤاد، معلوم میشه که در اینجا سمع معنای جمعی داره. پس به قرینه جمع بودن ابصار و افئده معلوم میشه که اینجا هم سمع به معنای اسماء معنای جمعی داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.